بسم الله الرحمن الرحیم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اونچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، تفسیر این شعری که از حافظ خوندم، دوستان تقاضا داشتن که می‌خوایم با این حکایت شیخ عطار از مصیبت‌نامه انشاءالله پاسخشون رو بدیم. فرمودن که کاملی گفته است آن بیگانه را، چند روبی روز و شب این خانه را، چند داری روی خانه پاک تو، یعنی ظاهر رو، خانه چاهی کن برفکن خاک تو، تا چو خاک تیره برگیری زرا، چشمه روشن برون جوشد ز چاه. آب نزدیک است چندینی متا، چون فرو بردی دو گز خاک اینت آب. ای دریغا روبهی شد شیر تو، تشنه میمیری و دریا زیر تو. تشنه از دریا جدایی میکنی، بر سر گنجی گدایی میکنی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عالی اشعار عطار، ماننده همه اشعار دیگر او، عمیق، پر محتوا و زیبا. در همه ابیاتی که قرائت فرمودید، یک مطلب اساسی رو شیخ عطار مطرح میکنه. من با دو مقدمه باید به معنی اشعار بپردازم. یکی این که آب مایه حیات، و جعلنا من الماء کل شیء، همه چیز از آب زنده است. اگر آب نباشد انسان زنده میمانه؟
نه خیر.
بسیار خب، آب که مایه حیات است و انسان که تشنه است و دنبال آب میگردد و در یک خانه زندگی میکند، اگر به بیرون از خانه، به رودخانه و دریا دسترسی نداشته باشد، باید چاه بکند. در سابق هم همین کارو میکردن، نمیکردن. حالا لوله کشی که نبوده وقتا، حالا لوله کشی هست،
قنات بود،
قنات هم کار نداریم، تو خانه ها چاه نداشتن. همینه دارم میگم، یه وقت بیرون میره قنات، رودخانه، دریا، این حرف، ولی در خانه چگونه آب به دست میآوردن؟ چاه میکندن دیگه، در خانه های سابق. حالا دیگه نیست، چاه نیست و آب لوله کشیست و از یا منابع مختلف میرسه. یه چاه میکند در خانهش و با دلو از اون چاه آب میکشید و زندگی میکند. خب، و اگر اون آب چاه نمی آمد، تشنگی می مرد، تشنه باقی می مرد. خب، حالا برای این که دسترسی به آب پیدا بکنه، آدمی که در این خانه زندگی میکنه باید چکا کنه؟ هی هر روز اتاق تو جارو نکن، یه قدی خاکا رو بریز کنار، زمین رو بکن آقا، یه کلنگ بردار، زمین رو بکن، چند گز زمین رو بکن. حالا چند متر بستگی داره که بعض جاها به 10 متر نمیدونم به فاصله بکنی زمین رو، به آب میرسی. یه چاه حفر کنی، به آب میرسی. یه قدی به خودت زحمت بده، کلنگ رو بردار، چاه رو بکن، به آب میرسی. آب رو با درد بکش و زندگی کن، و مایه حیاتم آبه. حالا این مطلبی است که شیخ عطار مطرح کرده و از اون استعاره است. حالا چی میخواد بگه؟ این ظاهر مطلب بود. ما خودمونم یه ظاهری داریم، یه بدنی داریم، یه زندگی داریم، در هوا تنفس میکنیم، این عالم، این عالم زندگی ماست و در این عالم زندگی میکنیم. آیا همه چیز در ظاهر این عالمه، یا این عالم در درونش یه معانی دیگری هست؟
هست، فراوان.
آیا همه چیز بدن من است و محسوسات من، یا در درون من یه معانی هست؟
در درون، در درون،
در حد ظاهر و محسوسات و شهوات و خوردنی ها و نوشیدنی ها بمانم یا به درون بروم؟
به درون؟
به درون رفتن باید بالا برم یا به اعماق درون برم؟
به اعماق درون.
اعماق درون، چاهه. حالا باید این چاه رو بکنم یا نکنم؟
باید بکنی.
کندن چاه تن، نه این که بردارم تیشه به تنم بزنم، یعنی عبور از محسوسات، عبور از موهومات، عبور از خیالات، از حس برو بالاتر، عمیق‌تر شو. بالاتر یعنی، حالا بعضی میگن بالا برو، اینجا شیخ عطار میگه به پایین برو. بعضی میگن بالا برو به آسمان، به سماوات، ایشون میگه به چاه درونت برو. فرق نمیکنه. به آسمان رفتن یک تعبیره، به ملکوت، به چاه درون رفتن یه تعبیر دیگره. به چاه درون رفتن همون رفتن به ملکوته. این یه تعبیر تازه است که عطار اینجا مطرح کرده. نمیگه بالا برو، میگه به چاه درونت برو. چاه درون یعنی اعماق وجود من، ژرفای وجود من. من از شما خون بپرسم، ژرفای وجود آدمی همین محسوساته؟
نخیر.
همین خیالاته؟
نه.
توهماته؟
نخیر.
از حس و خیال و وهم و هر گونه ادراک دیگری که داری چی بالاتر هست؟
عقل.
عقله؟ به چاه عمیق عقل برو، به اونجا که رسیدی آب فوران میکنه.
آب معرفت.
آب معرفت، بارک الله. از چاه، از درون چاه عقل فوران میکند، از اون بنوش و زنده و سرحال باقی بمان. و حالا چند متر باید بکنی، چند گز به قول ایشون، چند گز زمین رو بکنی، این بستگی داره. همطور که چاه همه جا باید 10 متر بریم به آب برسیم یا کم و زیاد داره، گاهی ممکنه 100 متر باید بری پایین، گاهی 20 متر، گاهی 50 متر، به تفاوت دیگه. نه
بله.
بعض جا زود به آب میرسی، مثلا نزدیک دریا باشه، بعض جا دیر به آب میرسی. این بستگی داره که بدن ما چقدر مستغرق امور ظاهری باشه. در یک کلمه خلاصه کنم، هرچه از ظاهر به باطن بروی، به چاه درون بیشتر میرسی. و چاه درون آب فوران میکنه، آب حیات، زندگی معنوی. این خلاصه بیانات شیخ عطاره. ببینید این چاه رو کی باید بکنه؟ حالا شما میتونید سوال کنید. چاه ما رو که از طریق کندن این چاه به درون راه پیدا، به ژرفای درون و اعماق میرویم، این چاه رو کی باید بکنه؟ آیا مغنی بیاری چاه ما رو بکنه به اعماق بریم؟ مغنی داره که بیاد چاه بکنه ما بریم به ژرفای درون، یا نه؟
خودت باید مغنی بشی.
هر شخصی فقط خودش باید این چاه رو بکنه. هیچ کس چاه وجود شما را نمیتونه حفر کنه و بکنه و به اعماق شما برسه. تنها کسی که میتواند چاه وجود شما را بکند و شما را به اعماق خودت برساند، خودت هستی و من هم خودم و هر فردی خودش. خود شخص باید چاه خود را بکند و به درون خود برود. حالا من 2 مطلب اضافه کنم بر فرمایش شیخ عطار. خوب توجه بفرمایید آقای لاریجانی. تنها موجودی که در عالم هستی، در عالم امکان می تواند خود را بسازد، انسان است. انسان را می سازند یا خودش خود را می سازد؟ جواب
بده. بسازه خودش.
اگر انسان خودش را نسازد، چه کسی می تواند او را بسازد؟
هیچ کس.
هیچ کس. تنها کسی که می تواند خود را بسازد، انسان است. ببین، حیوانات خودشون رو میسازن یا خودشون آفریده شدن همطور که هستن؟ یک کبوتر از اول کبوتره یا خودشون میسازه؟ یک کبوتر کبوترتر میشه یا کبوتر از اول؟
کبوتره.
بچه کبوتره بعد پرواز میکنه، کبوتر میشه. اما کبوتر کبوترتر میشود؟ کلاغ کلاغتر میشود؟
نه خیر.
کلاغه. کلاغ خودشو میسازه یا ساخته شده؟
ساخته شده.
ساخته شده. از اول ساخته شده کلاغ، کبوتر، شیر، آهو، ببر، شجر، حجر، ساخته شده همونی که هست. کوه کوه ساخته شده، دریا دریاست، شجر شجره، حجر حجره، کبوتر کبوتر. شما به من بفرمایید که خب انسانم انسانه، قبول دارم انسان وقتی متولد میشه انسان، شکی نی. اما به این مجرد این که متولد شد انسان است یا این انسان، حالا باید خودشو بسازه.
باید بسازه،
و اگر نسازه چی میشه؟ متولد شد، خیلی خوب، کبوترم از تخم در آمد، یه حیوانم متولد میشه، انسانم متولد میشه، هر چیزی متولد میشه. ولی هر چیزی که متولد شد همان است که هست، کبوتر کبوتر تا آخر، کلاغم کلاغ تا آخر. حالا انسان که متولد شد دیگه تا آخر انسانه، یه باید خود رو بسازه.
بسازه.
و اگر نسازه چه خواهد بود؟
هیچی دیگه.
هیچی دیگه.
خشک میشه.
یه حیوانی بیش نیست. پس انسان تنها موجودی است که خود را باید بسازه. حالا خودش باید خودش بسازه، دیگران بسازندش.
خدایش بسازم تا بسازم سازم را.
بسازم تا بسازم سازم.
بسازمه ولی سه تا معنی ده.
خیلی خوب گفتی.
آره.
حالا یه مطلب دیگه. پس خودش باید خود را بسازد. مطلب دوم، انسان نه تنها خود را میسازد، انسان تنها موجودی که خود را انتخاب میکنه. خوب توجه کن،
پیدا مییابد.
دیگران منو انتخاب میکنن یا خودم انتخاب میشم؟ برای خود ببینن. کبوتر خودش انتخاب میکنه؟ کبوتر هست،
هست.
خب شیر خودش انتخاب میکنه یا شیر از اول؟
شیر هست.
شیر، شیر زاده شده یا انتخاب میکنه شیر بودن رو؟
هست،
هست، متولد شد شیره، تا آخرم که از زندگی میکنه شیر، انتخاب نمیکنه خود. انسان وقتی متولد شد انسان است و انسانیت رو باید بر خودش انتخاب کنه.
انسانیت رو انتخاب بکنه.
همین انسان متولد شده نمیتونه انسان... یه حیوان باشه؟
چرا؟
نمیتونه یک درنده باشه؟
چرا؟
ها؟ نمیتونه یه کافر باشه؟ نمیتونه یه مؤمن باشه؟ نمیتونه یه فاسق باشه؟ نمیتونه یه شاعر باشه؟ نمیتونه یه حکیم باشه؟ نمیتونه یه فقیه باشه؟ چقدر چیز میتونه باشه انسان؟
خیلی چیزا.
حالا باید انتخاب کنه یا هم تو شده از اول؟
نه، بر اساس انتخابش میشه.
پس انسان تنها موجودی است که خود را انتخاب میکند که چه بشود. فقیه میشوی، فیلسوف میشوی، متکلم میشوی، شاعر میشوی، تاجر میشوی، فاسق میشوی، مؤمن میشوی، کافر میشوی، به اختیار خود. انتخاب کن خود. اما حیوانات همان شیر شیره، دیگه نمیتونه غیر شیر بشه. شیر میتونه غیر شیر بشه؟
نه خیر.
نه. مؤمن و کافر هم نداره. این عناوین که ما گفتیم الان درباره انسان، در اون فقط شیری میکنه. شیر شیری میکنه، روباه روباهی میکنه. اما انسان چقدر کار میتونه بکنه؟ در چه رشته هایی میتونه تبحر پیدا کنه؟ در چه جلوه های انسان میتونه ظاهر بشه؟
فراوان.
او جلوه موسوی حضرت موسی علیه و جلوه فرعونی. فرعون آدم بود یا آدم نبود؟
چرا آدم بود؟
جلوه فرعونی پیدا کرد. حضرت موسی علی نبی ناب علیه و علیه السلام آدم بود، نبی پیغمبر اولوالعزم. حضرت عیسی علیه السلام، سایر انبیا انسانن. حالا فاصله بین حضرت موسی و فرعون چقدره؟ به من بگو ببینم.
خیلی.
فاصله موسی و فرعون بگو چقدره؟ اگه بخوای از نظر کمی بخوای اندازه بگیر چقدره؟
فرقشون 700 ساله راه بین.
نه، اگه بخوای مهندسی با متر اندازه بگیری، فاصله موسی و فرعون رو چقدر اندازه میگیری به نظر شما؟
من
با متر میشه اندازه گرفت؟
نه خیلی.
با متر قابل اندازه گیری؟
سخته. نه.
اما فاصله یه شیر با یه شیر دیگه؟
هیچ.
فاصله کبوتر با کبوتر دیگه چقدر؟ حالا یکی سیاه یکی سفید مهم نیست، هر دو بغبغور میکنن کبوتر. اما فاصله موسی و فرعون کم نیست، به اندازه در نمیاد. ببین خیلی مهمه. پس انسان خود را انتخاب میکند و وقتی انتخاب کرد میسازد. انسان خود سازنده خوده، مخلوق خداونده، شکی نیست، خداوند خلقش کرده. اما حالا خودش خود چه باید در این آفریده شدن بسازد یا همطور بماند به طور خام همطور که آفریده شد؟
باید بسازه.
باید بسازه. حالا چه موجودی غیر از انسان خودشو میسازه در موجودات که این عالم میشناسی شما؟
هیچ موجودی.
هیچ موجود. ببین چقدر حرف مهمی هست.
حتی فرشته هم خودشونو نمیسازه.
نه، فرشته هم جبرئیل.
جبرئیله.
از آغاز عالم که نمیدونم، از آغاز آفرینش تا حالا، از زمان وحی نبوی، از زمانی که بر حضرت ختمی مرتبت وحی می آورده تا حالا ترقی کرده یا نه؟
نه دیگه.
الان جبرئیل بعد از 1400 سال که وحی می آورده برای حضرت، کاملتر شده یا نه؟ به نظر شما
همون جبرئیل،
همون جبرئیل،
میکائیل هم میکائیل،
میکائیل هم میکائیل، همیشه همونه که هست. اما انسان ها اولا در ادوار تاریخی خودشون رو ساختن و در هر دوره تاریخی هم آدم ها یکسان نیستن. اولا هر دوره تاریخی یه جوره، یه اقتضایی داره، و در هر دوره تاریخی هم آدم ها یه جوری خودشون رو میسازن. حالا یه مطلب دیگه به مناسبت من مطالب اینجا باید ذکر کنم. آقای لاریجانی، تاریخ تمام شده یا تمام نشده؟
نه تمام نشده.
تمامیت تاریخ کیه؟ کی تاریخ تمام میشه به نظر شما؟ که تمام میشه تاریخ ها، یه تاریخ تمام میشه به نظر شما کی تمام میشه؟
تا انسان هست تاریخ میشه.
آفرین بر شما. آره. چقدر حرف خوبی زدی.
آره.
بسیار زیبا فرمودی. نگفتی کی تاریخ تمام میشه، گفتی تا انسان هست تاریخ هست.
تاریخ هست.
این حرفی که گفتی قدی بذار من معنیش نمیدونم، خودت معنی میکنی یا میذار من معنی کنم؟
شما معنی میکنی.
حرف حکیمانه زدی، خیلی زیبا گفت، تا انسان هست تاریخ هست. بله ممکنه انسان نباشه و زمان باشه، تاریخ با زمان تفاوتی براش، تاریخ درسته در زمانه و شکل زمانه، ولی تاریخ با زمان فرق داره.
آره.
ممکنه انسان نباشه زمان باشه، ممکنی؟
بله.
انسان نباشه زمان. ولی اگر انسان نباشه زمان هست، اما تاریخ هست یا نه؟ نکته ایست دارم عرض میکنم.
خیلی جالب.
زمان زمانه، همیشه بوده و هست و خواهد بود. اما خوب گفتی اگر انسان نباشد تاریخ هست؟ تاریخ با انسان ساخته میشه. اینه یه بار دیگه هم اینجا عرض کردیم، همه حیوانات، همه موجودات در تاریخ هست، اما تاریخ رو نمیفهمن و تاریخ رو نمیسازن. همه موجودات این عالم، این عالم رو میگم، ملکوت رو نمیگم، در تاریخ زندگی میکنن، جماد و نبات و حیوان، اما تاریخ رو میفهمن؟
آخه
اصلا مبدا تاریخ دارن، تاریخ شناسی دارن، با کارشون تاریخ امضا میکنن، وقتی امضا میکنن تاریخ سرش مینویسن؟
آخه
تاریخ نداره و تاریخ هم نمیدونه یعنی چه. تنها موجودی که تو زمان است مانند موجودات دیگر، اما از زمان تاریخ میسازد و تاریخ را میفهمد و تاریخ رو ثبت میکند انسان است. بنابراین خوب گفتید، تا انسان هست تاریخ است. حالا یه سوال دیگه، همطوری مطالب سوال میاره. حالا اینو قبول کردیم از شما که انسان تاریخ رو میسازه، تا انسان هست تاریخ است، قبولم. حالا تاریخ تا کی هست؟ نه تا کی گفتی تا انسان هست؟ این ببخشینش، اینو نمیپرسم، سوال عوض میکنم. شما گفتی تا انسان هست تاریخ است، تاریخ کی تمام میشه؟ تمامیت تاریخ کجاست؟
خب در همون سال اولی مستطره.
لابد باید بگید تمامیت انسان.
که تمام نمیشه.
اگر گفتی تا انسان هست تاریخ است،
اینم میشه.
اینجا هم جواب بده، تمامیت تاریخ
به تمامیت
به تمامیت انسانه. خیلی خوب.
انسان هم تمام شدنی نیست.
حالا حالا تمام الانسان کیه؟ یعنی تمام اینجا منظورم کماله. انسان کی تمام میشه؟ یعنی کامل 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 میشه،
تام تمام میشه.
تام تمامیت منظورم کمالیته، کامله. هر وقت انسان کامل شد
تاریخ هم تمام میشه،
تاریخ هم کامل میشود. البته این امکان پذیره، هم انسان کامل میشه و با کامل شدن انسان تاریخ هم
کامل میشه.
کامل میشه. مادام که انسان کامل نشده است تاریخ کامل نیست. این چیزی که من از حرف شیخ عطار.
نه خیلی بحث زیبایی بود. اما سوال بعد اینه که جناب مولوی هم دقیقاً متاثر از این، چقدر متاثر جناب مولوی از ایشون؟
بله بله.
خیلی از عطار.
بله. خودش گفته. خودش گفته.
اگر بگیم مثنوی فرزند عطاره.
بله. حرفی اغراق نگفته.
آره.
بله. آره. ما از خودش میگه ما از پی صنایع عطار
آمدیم.
بله.
تو شعراش معلومه. میگه تا به زانوی میان آب جو، غافل از خود زین و آن تو آب جو. تا زانو خود تو وسط آبی،
ولی نمیدونه آب کجا.
چون گوهر در بحر گوید بحر کو، اون خیال چون صدف دیوار او.
آمینه.
گفتن این کو حجابش میشه و ابر تاب آفتابش میشه.
اوه
چقدر قشنگ گفته جناب مولوی.
اون خیال حجابه. ببین خیال رو حجاب میدونه. وقتی در تخیل موندی، به عقل نرسیدی،
همجوری فرمودی،
خیال حجاب زخیمیه. اگر از
اون خیال چون صدف دیوار او.
صدف، صدف میدونی حجابی است برای دور. دور در صدف نیست مگر؟
آره.
در درون صدف چی هست؟ دور گرانبها. صدف حجاب اون دره. خیال حجاب عقله. در درون خیال عقل هست. باید بشکافی پرده خیال را و در درون خیال در اعماق بری به عقل برسی. این داری چی میگن؟ چقدر زیبا بیان کردن مطالب رو. اون باطن رسیدن به عقلانیته. اگر به عقلانیت رسیدی به آب حیات رسیدی. نه عقلانیت به اصطلاح تجاری و امور روزمره. امور روزمره هم با عقل داره میشه، این حرف نداریم. عقل و مردم فکر کنن زندگی روزمره. عقل خیلی مراتب داره. عقل سطح پایینش همینه که زندگی میکنید روزمره.
نگو کجا، بجو.
هی بجو. باید مرتب بجویی و بپرسی. مطلب خوبی گفتی آقای لاریجانی. جستن نوعی پرسش نی؟
چرا؟
آخه بعضی میگن پرسش فکر کنن که با لفظ و کلام فقط با پرسی. ممکنه شما پرسش داشته باشی به زبان نیاره. خود جستن نوعی پرسیدن نی؟
آفرین.
میشه جستجو کرد بدون پرسش؟
شاید بهترین پرسش باشه.
بهترین. ممکنه پرسش به زبان نیاری، با لفظ بیان نکنی، ولی جستجوگری پرسش است. یک چیز بگم، نکته از حکما. عجب کلماتی فرمودند بزرگان طریق. عرض کنم که پرسش و پرسیدن تقوای تفکره.
آفر.
انسان داره تفکر هست یا نه؟ همطور که هر آدمی در زندگی متقی و غیر متقی هست، شما آدم ها نمیگی فلانی تقوا داره فلانی تقوا نداره. یا آدم تقوا داره یا آدم تقوا نداره دیگه. متقی و غیر متقی. آدم در زندگی، آدم متقی اینه که از محرمات پرهیز میکنه، گناه نمیکنه، اعمال واجب و مستحب رو به جا میاره، این متقی. از محرمات و مکروهات پرهیز میکنه، این متقی، این شخص متقی، شخص تقوا داره. خیلی خوب، این معنی معلومه، همه کس میدونه که شخص تقوادار متقی اینه که از محرمات پرهیز کنه. اینو قبول. حالا این کلمه تقوا رو به شخص نسبت بدیم یا به خود فکرم نسبت بدیم؟
فکر. بله.
فکر نمیتونه متقی باشه؟
چرا؟
همطور که آدم متقی و غیر متقی داریم، فکر متقی و غیر متقی داریم.
آفرین.
ها؟
بله.
فکری که متقیه و اندیشه‌ای که دارای تقواست چه اندیشه ایست؟ میپرسد. اگر بپرسد، چه از کتاب، چه از علما، چه از حکیم، چه از بزرگان، چه از خودش، اگر بپرسد این فکر متقیه.
تقوای
فکر در
پرسش.
پرسش. اما اگه فکر نپرسه، به خودش بیاندیشه، شخص مدار باشه، خودش محور خودش باشه و نپرسه، اصلا جستجو نکنه، میگه من فکر دارم دیگه، این فکرش متقیه؟
نه.
این فکر بی تقوایی است. اگر گرفتار خودت شدی و ارتباط با بزرگان حکمت و فضیلت و طریقت پیدا نکردی، این فکر بی تقواست. فکر وقتی تقوا داره که از منابع حکمت استفاده کنه، کتاب خوب بخونه. اما این فکری نپرسید، کتاب نخوند، پرسش نکرد، اعتنا نکرد به اهل حکمت، خودش که من فکر میکنم، این فکر متقیه؟
نه خیلی.
این فکر بی تقوایی است.
خیلی نازش.
پس تقوای فکر
پرسشه.
در پرسشه است. خیلی حرف خوب.
میان برنامه ببینیم استاد. حضرت استاد واقعا این کلمه قصاری که تقوای فکر در پرسش است.
واقعا.
پرسش هم از همون درون او ناشی میشه.
دقیقا.
اگر اون احساس کنه باید گم شده ای را پیدا کنه، این طلب و پرسش در او ایجاد میشه.
دقیقا.
گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. پرسش خیش بر پیر مغان باردم دوش، که به تأیید نظر حل معما می کرد. حافظم زیبا گفت
پیر مغان باید بری.
آره.
پرسش که باید از اهل حکمت بری
بپرسی.
اصلا اجازه بدین آقای،
حالا همین سوالم اینه که پرسش از کی بپرسیم؟
خیلی حرف خوبیه.
یه برنامه مرحوم نوذری داشت، خدا رحمتش کنه، تو تلویزیون میگه از کی بپرسیم.
خب این سوال، سوال خوبیه، شما مطرح کردی. اجازه بدین من یه سوال قبل از این مطرح کنم به این برسیم. سوال همون پرسش، سوال عربی، پرسش فارسیه. پرسش یعنی سوال، سوال یعنی پرسش. کلمه سوال لغت عربیه، پرسش فارسی. الان هم شما پرسیدید، اجازه میدین که در ماهیت پرسش چقدر درنگ کنیم. پرسش چیست و چرا انسان میپرسد؟ این اول حل کنیم بعد وقت میریم سوال شما که از کی بپرسیم. شما پرسید که از چه کسی بپرسم؟ من میپرسم که خود پرسش چیست. اول پرسش چیست رو معنی کنیم،
بعد از کی بپرسیم،
بعد اینو از چه کسی بپرسیم. پرسش چیست و چرا انسان میپرسد؟ بسیار معانی دقیق در این سوال نهفته است. پرسش چیست؟ پرسش کسی که علم مطلق است میپرسد؟
نه دیگه،
خداوند آگاهی مطلقه،
از کسی نمیپرسد.
احتیاج به پرسش داره خدا؟
نه خیر.
اصلا معنی داره خدا بپرسه چیزی رو؟
نه.
ها؟
نه خیر.
معنی نداره که. علم مطلقه، پرسش معنی نداره. یک، دو، در جهل مطلق پرسش هست، این دیوار میپرسه یا نه؟
نه خیر.
این میز تا حالا سوال کرده؟
نه دیگه، جهل مطلقه.
در جهل مطلق
پرسش نیست.
پرسش نیست. در علم مطلق چی؟
پرسش نیست.
نیست. پرسش کجاست؟ اونجایی که چیزی را کسی میداند و چیزهایی را
نمیداند.
دانستن چیزی
ندانست.
و ندانستن چیزی یا چیزهایی، اینجا پرسش معنی پیدا میکنه. پس پرسش یه حالتی است بین علم مطلق و جهل مطلق، این واسطه است. عرض کردیم در علم مطلق پرسش معنی ندارد، در جهل مطلق پرسش معنی ندارد. پرسش اونجاست که شخص پرسش کننده چیزی را میداند و چیزی را یا چیزهایی را نمیداند. حالا میخواد چیکار کنه؟
کاملی.
میخواد از این مرحله دانسته به نادانسته عبور کنه،
از اجمال به تفصیل،
از اجمال به تفصیل برود. از یک دانایی به دانایی دیگری که هنوز دانسته شده نیست برود. این پرسشه. خب حالا چه کسی بعضی چیزها رو میداند و خیلی چیزها رو نمیداند؟
انسانه.
یک سوال دیگه، دوباره هی سوال میم، آیا کافیست که انسان چیزی رو بداند و چیزهای رو نداند تا پرسش داشته باشد، یا یه چیز دیگه هم لازمه؟ یه چیز دیگه هم لازمه. تنها دانستن و ندانستن هنوز کافی نی. در جایی که انسان چیزهای رو میداند و خیلی چیزها رو نمیداند، یه چیز دیگه هم باید بدونه تا پرسش مطرح بشه. اون چیه؟ چیزهایی رو میداند و خیلی چیزها رو نمیداند، و باید بداند که خیلی چیزها رو نمیداند، اون وقت میپرسه. اگر بعضی چیزها رو بداند و خیلی چیزها رو نداند، ولی نداند که خیلی چیزها رو نمیداند، میپرسه یا نه؟
نه دیگه، اون کس که بداند میپرسد؟ نداند،
کی میپرسد؟ وقتی که بداند که چیزی رو نمیداند. اگر بداند که نمیداند، در مقام پرسش برمیاد که حالا بداند. اما اگر کسی نداند که نداند، میپرسد؟
هر کس که بداند که نداند که نداند،
هر کس که نداند که نداند، در جهل مرکب
ابد و دهر بمان.
ابد و دهر بمان. جهل مرکب یعنی چه؟ کلمه مرکب یعنی نمیداند و نمیداند که
نمیداند.
دو تا جهله مرکب، دو تا. نمیداند، ندانستن خود را نیز
نمیداند.
این جهل مرکب. حالا کسی نداند و نداند که نداند، نجات پیدا میکنه از این بیماری جهل یا نه؟
دیگه
بیماریش قابل معالجه نیست. در جهل مرکب ابد و دهر بماند. اما اگر بداند که نمیداند، راه گشوده است. گشوده نی؟
میره که بداند،
میرد که بداند. حالا اینجا میرسیم به پرسش شما. پس اول ماهیت و سوال معنی کردیم، حالا که میپرسد و میخواهد که بداند، حالا سوال شما مطرح میشه.
یه چیزی هم باید بخواد.
ها،
طلبه.
نه، خود وقتی میداند که نمیداند، در مقام طلب برمیاد.
بدانه که از این خواستن یه چیزی
به مجرد این که میداند که نمیداند، در مقام دانستن برمیاد. حالا سوال شماست. حالا که میخواد بداند، طرح سوال میکنه. حالا سوال شما که از چه کسی بپرسه؟ بسیار. در مرحله اول از خودش بپرسه. اگر پاسخ گفت خوبه و قانع شد، اگر نه از کسی که میداند باید بپرسد. از کسی بپرس که پاسخ پرسش شما را میداند. حالا اون یا یک کتابه، ممکنه یک کتاب شما بخوانی و پاسخ پرسش های خود را دریافت کنی. شما تاله شده که از کتاب پاسخ پرسش ها گرفته باشی یا نه؟ آقای لاریجانی، کتابی خونده ای که پاسخ به پرسش های شما باشه یا نه؟ تاله
بله بله.
خیلی خوندی؟
بله.
خیلی کتاب ها به پرسش های شما پاسخ میده، نمیده؟
چرا؟
خیلی کتاب ها میده. خیلی خوب، پس یکیش کتابه. خود کتاب میتواند به برخی از پرسش های شما پاسخ بگوید، نمیگم همش، حداقل به خیلی هاش میتونه پاسخ. حالا اگر کتاب خوندی پرسشت پاسخ نیا، آدمی را پیدا کن که بتواند به پرسش شما پاسخ پیدا کنه، پاسخ بدهد. البته در اینجا دوباره شناسایی لازمه که در مرحله اول باید بشناسی که چه کسی میتواند به پرسش شما
پاسخ
یا از همه کس میپرسی یا کسی که میتواند پاسخ بدهد میپرسی.
میتواند
اینم خودش اینجا تحقیق دیگه لازم داره، باید تحقیق کنی چه کسی میتواند به پرسش شما پاسخ بگوید. سراغ برید، سراغ همه کس نرو. اینجا من به ذهن من یه آیه بخوانم، معجزه قرآن کریم، معجزه قرآن کریم، ببین چی میفرماید در یه جمله کوچولو. فسألو اهل الذکر
ان کنتم لا تعلم.
فسألو یعنی بپرس، داره راه نشون میده، بپرس. از کی بپرس؟
اهل ذکر.
اهل ذکر کیان؟ چه کسانی اهل ذکرند؟ کسانی که میدانند،
اولیای الهی و
کسانی که میدانند. اینجوری معنی کن، کسانی که میدانند اهل ذکرند. تعمیم بده در معنی. بله خب اولیا مسلما اهل ذکرند، یقدر تعمیم بده در معنی. اهل ذکر کسانی هستند که میدانند. فسالو، سوال بکن از چه کسانی؟ از اهل ذکر، یعنی کسانی که میدانند. پس اینم پاسخ پرسش شما. پس دو مرحله داریم، اولا چرا پرسش داریم، توضیح دادم که چرا پرسش داریم. برای اینکه بفهمیم چرا پرسش داریم باید بدانیم که نمیدانیم، وقت پرسش مطرح می. دو، حالا که میدانیم که نمیدانیم و در مقام فهم برمی آییم، از چه کسی بپرسیم؟ قرآن کریم داره ما رو هدایت میکنه. سراغ چه کسانی بروم؟
اسألو اهل الذکر.
اهل الذکر در مرحله اول انبیا و اولیا علیهم السلام، حکمای عالی مقام، فلاسفه متعله. در یک کلمه آدم های چیز فهم دیگه، چه بگم، آدم های چیز فهم. سراغ اونا برو و بپرس، از همه کس هم نپرس.
که هنر کندن چاه درون رو داره.
که هنر، که راه به شما نشون میده که خودت با چاه درون خودت باید
بکنی، بری اون اعمال.
اون با شما میگه با چه اسلحه‌ای، با چه کلنگی، با چه تبری، با چه چاقوی بکن. اون به شما راهنمایی میکنه، ولی کندن چاه با خودته. پس بنابراین اینجا ما این وظیفه سنگین شد که چگونه بپرسیم، چرا بپرسیم، از چه کسی بپرسیم. و اگر فهمیدیم که چرا میپرسیم و از چه کسی بپرسیم و پرسیدیم، وقت تقوای فکره، فکر متقیه. گفتیم پرسش تقوای فکره، نگفتیم تقوای فکر در چیه؟
در پرسشه.
فکری که نپرسد تقوا نداره. بعضی آدم ها نمیپرسن یا نمیخوان بپرسن یا خودشون نیازمند نمیدونن، اینا مغرورن. مغرور نیستن؟
بله.
اینا فکرشون تقوا داره؟
آخه
تقوا نداره. پس تقوای فکر به شناختن پرسش است و شناختن کسی که از او باید پرسش کرد، راه باز میشه، افق گشوده است.
خیلی لطیفه. فسألو اهل ذکر.
بله. فسألو اهل ذکر، خیلی آیه عجیبه واقعا. از همه کس نپرس، از کسی که میداند بپرس.
رمز جان رو میدونه.
اگر کسی که نمیداند از او بپرسی، تو رو گمراهتر میکنه.
گمراهتر.
ببینم اگه شما راه گم کردی، از کسی راه را بلد است میپرسی یا کسی که راه را بلد نیست؟
بلده.
حالا اگر راه را گم کردی و کسی که راه را نمیداند پرسیدی، هدایت میشه یا گمراهتر میشی؟
گمراه میشم.
گمراهتر میشی یا گمراه میشی فقط؟
گمراهتر میشم.
گمراهتر میشی. اگر راه را گم کردی و از کسی که راه را نمیداند پرسیدی، گمراهتر میشوی. اما اگر کسی راه را میداند پرسیدی، راه را با آسانی پیدا میکنی.
چقدر با هم مولوی اینا راه رو طی کردن.
خیلی اینا بزرگ بودن.
سالک خوفن. اگر هست این رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز، که درون سینه شرحت دادیم، شهر را در سینه‌ات بنهادیم. در چشمه شیر است در تو بی کنار، تو همین می شیر جویی از تغار. در نگر در شهر دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون.
ببین چقدر زیبا بود. شیر میری در تاغار شیر میخوری، خب عیب نداره، ولی درون تو پر از شیره.
شیره.
از شیر پستان معرفت بنوش، ببین چقدر زیرا،
چقدر آیات خوب استفاده،
چقدر خوبه. ببین
افلا تبصرون و فی انفسکم،
این مسائل رو اگر آدما حرف عرفا رو میخوندن، حکما را، حالا چند سال پیش از وقتی که این سوسیالیسم و مارکسیسم و اینا در اومد، از تغییر عالم صحبت کردن. مارکس گفت که فلاسفه تا کنون عالم رو تفسیر کردن و تعبیر کردن، بعد گفت من میخوام عالم رو تغییر بدم. این حرف مهم اون این بود. گفت حالا عالم تفسیر کردن دیگران و تعبیر کردن، من آمدم تغییر بدم. بعضی هم هنوزم یه دار دارن، میخوان عالم رو تغییر بدن. میشنوی که این روزا؟
بله.
خوب میشنوی که میخوان تغییر بدن عالم. من میخوام از شما بپرسم، کسی که نتواند عالم رو تعبیر کند و تفسیر کند، میتواند تغییر بدهد؟
ابدا.
یا اگر بدون تعبیر و تفسیر تغییر داد، فساد ایجاد کرده یا صلاح؟
فساد.
فساد. اگر بدون تعبیر و بدون تفسیر و بدون شناختن عالم در صدد تغییر عالم برآمدی، فساد ایجاد میکنیم. پس عالم رو اول تعبیر کنیم، تعبیر نه تغییر. بین تعبیر و تغییر فرق هست. کلمه تعبیر و تغییر، اول تعبیر یعنی تفسیر، بعد تغییر. یا اول تغییر؟
تعبیر.
بدون تفسیر و تعبیر میخوای تغییر بدی؟
لوازم تغییر تفسیر درسته.
از اینجا یک نتیجه دیگه بیاریم، با آگاهی عمل میکنی یا عمل میکنی تا آگاه شوی؟
نه دیگه، با آگاهی باید عمل کنیم.
اگر بدون آگاهی عمل کنی، و عمل چه ارزشی داره؟
میشه خراب میشه.
آمین. علم و عمل، اول علم پس عمل، یا اول عمل بعد علم؟
علم.
با علم عمل کن، با آگاهی عمل کن، با تعبیر عالم را تغییر بده. عالم رو اول بشناس، تفسیر کن، به درستی بشناس عالم چیه، تو چه کسی هستی، با عالم چه نسبت داری، چه نسبتی به عالم داری، در کجای عالم قرار گرفتی، چقدر قدرت داری، بعد تغییر بده. همطور نخونده وارد نشو، بی محابا وارد مرحله کار نشو.
ما که کورانه عصاها میزنیم،
همین
لاجرم قندیل ها را بشکنیم.
همین لاجرم قندیل ها را
آره، بدون علم مثل کوریش که عصاشو
واقعا
به قندیل ها میزنه. خیلی خوب استاد، چقدر زیبا فرمود. تشنه از دریا جدایی میکنی، بر سر گنجی گدایی میکنی.
بر سر گنج نشستی گدایی. ببین چرا سر گنج و گدایی میکنه؟ برای اینکه آگاهی نداره. اگر میدانست که زیر این یه وجب خاک چقدر گنجه، میرفت گدایی کنه یا نه؟
نه دیگه،
رو گنج نشسته ها، ولی نادانه، نمیدونه زیر پاش گنجه. پولم نداره، خب گدا میشه. بدون زیر پاش گنجه یه متر بکنه به گنج میرسه، میرفت گدایی میکنه؟ چرا میره گدایی میکنه زیر پاش گنجه؟
چون نمیدونه.
چون نمیدونه. در درون آدمی گنج منه، چند که پنهانه، در عظیمه، نمیدونه، میره سراغ این طرف اون طرف.
بیدلی در همه احوال خدا با او بود،
او نمیدیدشو،
از دور خدایا میگه.
حالا دوباره اینجا به این جمله معروف برسیم که اگر حدیث خوب حدیثی، اگر هم حدیث نیست، حکی حرف حکیمانه. گنج زیر پای ماست. اول اون گنج رو پیدا کن تا گدا نباشی. اول خود را بشناس تا دیگران را بشناسی، تا عالم را بشناسی، تا خدا را بشناسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. میخوای بری عالم را بشناسی بعد خودت را بشناسی، اول خودت را بشناسی بعد عالم را؟
خودم را بشناسی.
دنیای امروز میخواد اول عالم را بشناسه، هنوز خودش نشناخته ها، سودای شناختن کل هستی رو داره. در سر میپروراند که جهان رو بشناسم. حالا این آدم که جهان رو میخواد بشناسه، خودش شناخته یا نه؟
نه.
حالا اگه خودش رو نشناخت، میتواند جهان رو بشناسه؟
نه خیلی.
درست مثل کسی که گنج زیر پاشه داره گدایی میکنه. پس شرط اول معرفت چیه؟ شناختن خود، خودشناسی.
همین میگه مانع این که انسان گنجشو نمیشناسه، میگه نفسشه. نفس قربان کن که گاه کار نیست. یعنی آدم بی خود هم نمیتونه کلنگ بزنه.
بی خودی کلنگ بچه بزنی؟
ورنه تا آب از تو ره بسیار
بسیار نه. اگه بشناسی که اینجا دو متر بری به آب میرسی، اینقدر خود اینقدر نمیری دنبال دریوزگی کنی، کلنگو بزن دو متر می خاک، این غبار
مانع اصلی هوای نفس
هم هوای نفس اینا غباره. این خاک برای آب، خاک خاک میزنی که آب پیدا میشه. حالا اون آب درون انسان، آب معرفت، ماء معرفت درون انسان، چی مانش از غبار شهوات، غبار خودپرستی، خودخواهی، این صفات رذیله، اینا رو بکن بریز دور، میرسی به چشمه حیات. ما اینو بلد نیستیم. چقدر زیبا میگه.
پس هنر کلنگ زدن هم مهمه.
خیلی مهمه. بله.
اگه خدای ناشیانه بزنی،
ناشیانه چه فایده داره؟
همه چی رو خراب کنی.
پس آگاهی اصله.
آره آره. خیلی زیبا میفرما. بعد میگوید که تا نگردد آه و اشکت آشکار، جون نیابد سوی جانان ره سپار.
به به،
خیلی عجیبه. جون نگردد سوی جانان.
این چرا میگه ظاهر؟ خب معنی ظاهری شعر اینه که آه و اشکی باید داشته باشی تا جانت ره سپار سوی حق بشه و دوست. چی میخواد بگه؟ یعنی تو عشق و آه نداشته باشی به سوی معشوق نمیریم. این خب معنی ظاهریش روشنه. یعنی میخواد بگه راه آسان نیست، یه قدی باید کار کنی. آسانه یا نه؟ خیلی سخت راه رفتن. این آه و عشق علامت سختی راهه. آسان نیست. تنبلی رو پیشه نکن، به جدیت راه را پیشه کن، سلوک جدی، سالک جدی باش، در راه به جدیت قدم بردار، جدی بگی کارها را. این اشکها علامت جدیت در زندگی است. یعنی جدیت، به جد خود را باید بشناسم یا باری به هر جهت کنم. اکثر اشخاص باری به هر جهت، یعنی به طور جدی در مقام خودشناسی بر نمیاد و اصل خودشناسی باید به جدیت در مقام برآمد و خود را شناخت. البته زحمت داره، خیلی آسان نیست، خودشناسی آسان نیست و عرض کردیم تمامیت هم نداره، چون هرچه بشناسی یک پرده میره عقب، پرده دیگر میاد. چند تا پرده عقب میزنی تا به اصل برسی؟ پرده است، یه پرده میزنی یه پرده دیگه هست. حالا این پرده های بیشمار علامت ناچیزی انسانی، عظمت انسانی. پرده در پرده، مرتب باید پرده بر کنار بزنی. مرتب باید خاک ها رو برداری تا به چاه معرفت برسی. ای خاک بزن تو به آب برسی. آره. به آب حیات.
این کلن آه و عشقه.
این حالا اینجا شیخ عطار به این صورت میگه که میگه کلنگ بزن، خاک ها رو بردار تو به چاه برسی و از چاه آب در بیاد. این که در مثال های معروف، این همه معروفه، همه مردم خاص عام میدونن، علما و همه مردم میدونن، عامی و عارف میدونه، میگن که آب حیات در کجاست؟ در ظلماته. نگفتن آب حیات در کجاست؟
ظلماته.
ظلمات اونا گفتن در ظلماته، شیخ عطار میگه زیر پاته. هیچ فرقی نمیکنه، این همون مطلبه.
اون آب خضر که ظلمات هست،
آب خضر در کجا بود؟ ظلمات. ظلمات کجا بود؟ ظلمات کجاست؟ یعنی وادی سخت و سهناک. کجا ظلماته؟ اونجا آب حیاته. یعنی سخته، سیاهه، تاریکه، راه رفتن سخته. برو به وادی ظلمات، به چشمه حیوان میرسی. آب حیات یعنی چه؟ یعنی از اون چشمه آب حیوان که در ظلماته یه قطره بخوری دیگه نمیمیری، زندگی جاودان پیدا میکنی. حالا چرا این آب حیات که اینقدر پر ارزشه و موجب حیات دائمیه در ظلماته؟ چرا؟ نمیتونست در روشنایی باشه؟ اون که هر کسی میره. یعنی سخته.
سخته.
پس چرا آب حیات در ظلماته؟ اینی که تا حالا گفته شده در قصه ها و اشعار و حکایات، آب حیات در ظلمات تونستن. اینجا شیخ عطار بیان عوض کرده، میگه چاه بکن، آب در زیر پاته، اما با کلنگ باید چاه غبار طبیعت، غبار شهوات رو بکنی تو به چاهی که در درونش آب حیات فوران میکنه ظاهر بشه.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم. تو گویی مولوی هم، جناب مولوی هم همین شعر رو داره تفسیر میکنه. آه میگویم رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، اون رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم.
با رسن آمدم
در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. ببین این آه ناله نیست، این آه همون تحمل سختی ها و خیلی طبیل در زیبایی بود،
همون سلوک راهه.
سلوک راهه. حافظ هم میگه هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از آه شب و گریه سحری بود.
دقیقا همین شعر عطار.
آره، آره.
همین مضمون در اون
هر دو دارن متاثرن از
من. بله.
خیلی سوالی کردیم استاد. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. همه هدف اینه که او رو بنماید. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.